بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. واجد المني في الصوب المشترك مثلا، هر کدوم نسبت به خود اصل عدم جنابت و آثار عدم جنابت را جاری می کند و به نظر شیخنا رحمه الله این مقدار مسلم است، جای حرف نیست. بحث اونجا است که صحنه ای پیش میاد فوق‌العاده برای احدهما یا برای شخص ثالث، علم به توجه تکلیف الی. بحث اونجاست. مثلا وقتی یکی دیگری را بر می دارد به مسجد حمل می کند، این آقا یا حامل یا مخالفت بر علم تفصیلی یا بر خطاب تفصیلی یا حداقلش مخالفت بر خطاب مردد بین الخطابین، که بازم به عقیده شیخنا مخالفت عملیه بر علم اجمالی حتی در مورد خطاب مردد بین الخطابین هم حلال نبود و حرام بود، مثل مباشرت المرأه و شرب المایه. بحثمون دیروز رسید به جناب آقای محمول. آقای محمول به دو شرط مرتکب خلاف شده است. احد شرط این از بین برد مرتکب خلاف نشده. یکی این که ببینیم جنابت مانع واقعی است یا مانع علمی. جنوب معلوم را نمی شود اجیر گرفت یا جنوب واقعی را نمی شود اجیر گرفت؟ اگر جنوب معلوم را ممنوع از اجیر گرفتن، پس اینجا اشکالی ندارد، چون اجیر جنوب معلوم نبود که، جنوب مشکوکه، جنوب محتمله. اما اگر جنوب واقعی باشد، خب اشکال پیش میاد، چون یا خودش جنوبه یا اجیرش، و این جنابت واقعی مانع میشه از اجیر گرفت. این یه شرط. شرط دوم این که حکم ظاهری کسی نسبت به دیگری مؤثر واقع نشود، و الا اگه حکم ظاهری مؤثر واقع بشه، کل منهما فی حد نفسه محکوم به طهارت است دیگه. وقتی کل منهما فی حد نفسه محکوم به طهارت شد، دیگری باید آثار طهارت بار بکند، او را اجیر بگیرد. بگذاریم آقا، طول ندیم، مسلط شدید به حمد الله به مطلب. به دو شرط آقای محمول مرتکب خلاف شده است. پول داده رفیقش را اجیر گرفته که او را بردارد و دوتایی برن مسجد. خب حالا مرتکب خلاف شده، این خلاف اسمش چیه؟ مخالفت علم تفصیلی یا مخالفت خطاب تفصیلی یا مخالفت خطاب مردد بین خطاب؟ آقای حامل که دیروز بحثش به دقت رسیدیم، یا مرتکب خلاف علم تفصیلی شده، یا مرتکب خلاف خطاب تفصیلی شده، یا مرتکب خلاف خطاب مردد شده، اون جرمش مشخص شد. اونم البته به سه شرط ها، اونم سه تا شرط اول داشت. این ببینیم مرتکب خلاف که شده اسمش چیه؟ این دیگر مرتکب مخالفت علم تفصیلی نشده، مرتکب مخالفت خطاب تفصیلی هم نشده، اون سومیه مرتکب مخالفت خطاب مردد بین خطاب شده. چطور؟ یا خودش جنوبه. شارع فرموده لا تدخل لا يدخل الجنوب في المسجد، جنوب داخل مسجد نشود، جنوب است داره داخل مسجد میشه. یا رفیقش جنوبه، او را اجیر گرفته برای بردن مسجد، و شارع فرموده لا تستعجل الجنوب لدخول المسجد، یا بر خطاب لا تدخل یا بر خطاب لا تستعجل به احد الخطابین مخالفت کرده است. فلذا از این نظر مجرم محسوب میشه. پس کسانی که مخالفت خطاب مردد را جایز می دانستن، اینجا را بی اشکال باید بدانن. اون خطاب مردد اون بین الخطابین، این باید بی اشکال باشد. چهار احتمال بود؟ بله، الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصیل بین موضوعی حکمی و تفصیل بین متحد بین نو مختلف بین نو. یکیش همین بود که یجوز. کسانی که جایز می دانن، پس آقای حامل محمول مرتکب خلاف بازم نشده. اما به عقیده شیخونا چرا مخالفت خطاب مردد نیز بله جرمه، غلطه. پس این آدم از این جهت میشه مجرم. خب به حمد الله حساب حامل را به دقت دیروز رسیدیم، حساب محمول را هم امروز به اتمام رسوندیم. و منها ایتمام ثالث لهما فی صلات او صلاتین او به احدهما فی صلاتین. دیروز گفته بودم که ممکنه صحنه پیش بیاد یا برای احدهما یا برای ثالث. حالا یه مثالم بزنین برای ثالث، که برای شخص ثالث صحنه پیش میاد. شخص ثالثی آمده به واجده المنی اقتدا کرده است، ببینیم این شخص ثالث براش چه وضعی پیش میاد، نمازش درسته یا باطله. اگر گفتیم جنابت مانع علمیش اشکالی ندارد، که حق نداری به جنوب معلوم اقتدا بکنی، اگر اینجوری باشد اقتدا عیبی ندارد، چون جنابت هیچ کدوم معلوم و مشخص نیست. اگر جنابت در باب ایتمام مانع علمی باشد، این اقتدا اشکالی ندارد، چون علمی به جنابت امام ندارد در حین ایتمام، ولو اجمالا میداند یکی جنوبه. یا بگو این الحکم ظاهری فی حق کل احد نافذون فی حق الاخر واقعا، بازم ایتمام اشکالی ندارد، چون این دو نفر فی حد انفسهما خودشون پاک میدانند، میتونن نمازشونه بخوانن بدون او. پس دیگری هم میتونه به اینها اقتدا بکنه. نه، به دو شرط که جنابت مانع واقعیه نه علمی، و حکم ظاهری کسی برای دیگری نفعی نداره. به دو شرط این آقای ثالث مرتکب خلاف شده است در این ایتمامش. اسم خلافش چیه؟ مخالفت علم تفسیری؟ مخالفت خطاب تفسیری؟ مخالفت خطاب مردد؟ چجوری مخالفت کرده؟ در یک فرض مخالفت علم تفسیریه، اون فرض این است که به دوتاییشون اقتدا کرده در یه نماز. نماز ظهر را اقتدا کرد به زید احد واجده البنیس، دو رکعتش با این خوند، فحدث للامام حدث، برای پیش نماز حادثه پیش آمد، کنار رفت، اون یکی رفیقش جایگزین او شد، دو رکعت دیگر را هم با او خوند، بالاخره یک نماز را با این دو نفر خوند. یعلم تفصیلا که این نماز باطله. این شد مخالفت بر علم تفصیلی. یعلم و تفصیل انکه حاضر سلات باطل شد. نه، یک نماز را با این خوند، نماز دیگرش را با اون یکی خوند، فی سلاتینی مخالفت بر علم تفصیلی نیست، چون نمیداند کدومش با جنوب خونده شد، اما مخالفت بر خطاب تفصیلی شده. شارع فرموده بود که به امام جنوب اقتدا نکن. تو به امام جنوب اقتدا کردی، مثل اینا این مشتبهین را کسی بخورد، هر دو اینا را بخورد، یعلم تفصیلا که به خطاب اجتنب عن الخمر مخالفت کرد. یا اجتنب عن النجس مخالفت کرد، مخالفت بر خطاب تفسیری. اگر به احدهما اقتدا کرد در یه نماز، فقط ظهرش را به احدهما خونده و بس همین، این مثل ارتکاب احد العنائین المشتبهین است. عنائین مشتبهین احدهما را انسان بردارد مرتکب بشه. اسمش چیه؟ اسمش خلاف احتیاطه. احتیاط این بود که از هر دو اینا اجتناب بکنی. احتیاط واجب، احتیاط واجب این است که یعنی انشاءالله تعالی، این بحث مربوط به سال آینده است نه مربوط به این سال، موافقت قطعیه واجبه از هر دو اجتناب بکند. تو از یکی اجتناب کردی، از یکی نه، مخالفت کردی بر احتیاط واجب. خب حالا که مخالفت کرد بر احتیاط واجب، فقط یه گناهی کرده یا نمازش باطله؟ نه خیر، نمازش باطله. چرا؟ به جهت اون که شک دارد که با این نماز ذمه‌اش بری شد یا بری نشد. قاعده اشتغال میگوید که نخیر معلوم نیست براءت ذمه حاصل شده باشد. اشتغال یقینی براءت یقینی همی خود معلوم نیست این نماز به دردت بخوند. پس در یک فرض مخالفت علم تفصیلی، در یک فرض مخالفت خطاب تفصیلی، در یک فرضم مخالفت بر احتیاط واجب که نماز را باطل می کنه. شیخنا رحمه الله می فرماید به عقیده من باب اجاره با باب ائتمام در باب جنابت فرق می کند. در باب ائتمام کسی به دیگری می خواد اقتدا بکند، اون طرف باید طهارتش محرز باشد در نزد مأموم، ولو ظاهرن ولو با اصل، ولو با اصل ظاهرن. در باب ائتمام آقای مأموم مسئول امامش هست، باید احراز بکنند. طهارت شرط واقعی است، عدم جنابت شرط واقعی است نه شرط علمی، و حکم ظاهری کسی در حق دیگری در باب ائتمام نفعی ندارد. فلذا کسی به اینها اقتدا بکند یا یکی به دیگری اقتدا بکند، احدهما بالآخر، غلطه، درست نیست. در باب ائتمام امام مأموم باید احراز بکند شرایط امام را، ولو با اصل و با علم اجمالی به جنابت احدهما کیف یحرز، چگونه ممکنه احراز بکند. احدهما به دیگری اقتدا بکند، یا مثلا ثالثی به اینها اقتدا بکند، درست نیست. در باب ائتمام جنابت مانع واقعی است نه علمی، و حکم ظاهری به نفع دیگری مؤثر نیست. لذا غلط از ادله اینجور استخراج کرده از مرحوم شیخ. فلذا در نماز جمعه که حد اقل چند نفر باید باشن، لا یتم به ما عدد الجماعه، واجد علمانی شرکت بکنن، یکی به عنوان امام یکی به عنوان مأموم، عدد جماعت با اینها تکمیل نخواهد شد، عدد جمعه با اینها تکمیل نخواهد شد، چون اتمامشون غلط، نماز یکی باطله، به حساب نمیاد. اما در باب استیجار، در باب استیجار عیبی ندارد، جنابت مانع علمی است. اگه بدانی طرف تونو به نمیتونی اجر بگیری، نمیدونی اشکال نداره، ولو در واقع هم جنوب باشه. فلذا اون آقای محمول کارش صحیحه، اون آقای محمول کارش اشکالی نداشته، بلکه آقای حامل هم کارش اشکالی نداشته که یکی را به دوش گرفته داخل مسجد کرده، چون اونجا صحبت ائتمام نبود. کار آقای حامل، کار آقای محمول درسته. شخص ثالثی آمده این دو نفر را اجر گرفته برن مسجد را تمیز بکنن، نظافت بکنن، اشکالی ندارد. احد هما را اجیر بگیرد، هر دو را اجیر بگیرد، اشکال ندارد. چرا؟ چون در باب اجاره، در باب استیجار جنابت مانع علمیه. اگه بدانی این آقا جنبه نمیتونه اجیر بگیره، تو که هیچ کدوم دام شخصا نمیدونی جنبم، هر دو را میتونه اجیر بگیری، برید مسجد را نظافت بکنی، اشکالی ندارد. و یتم بهما عدد الجماعه، هر دو به عنوان معموم ها، نه یکی امام یکی معموم، هر دو به عنوان معموم اگر در جماعت شرکت بکنن اشکالی ندارد. یتم بهما عدد الجماعه، عدد الجمعه، با اینکه اجمالا معلومه یکی جنبه باشد محصول، چون کل منهما فی حد نفس خودش پاک دانسته رفته نماز میخوانند. مثل اینکه فرادا نماز بخوانن، چطور نماز هر دو صحیحه؟ در جماعت شرکت کردن. یتم بهما عدد الجمعه، عدد الجماعه. پس اونی که مهم شد این مطلب است که هر بابی حساب جداگانه دارد، باب ایتمام حسابی دارد، باب استیجار و ادخال احدهم الاخر فی المسجد و امثال ذلک، تتمیم عدد الجمعه و الجماعه حساب دیگری دارد. در بعض فرضها همون علم اجمالی مانع است مثل ایتمام، اما در بعض فرضها این علم اجمالی کل عدمه مثل ادخال احدهما، استیجارهما لکنس المسجد و امثال ذلک. به حمد الله مسئله تمام شد. بله، مسئله خنسا را ان شاء الله تعالی شروع بکنیم. بله، ضمناً سابق جدولی نوشته بودم برای شکیات، شکیاتی که در فرائد در علم اصول بحث میشه، برای اینکه راحت سهل المأخذ بشه. بله، و چاک کرده بودیم، منتها اون وقت ما بین رفقا توضیح کردیم اون چیزی رو ورقه را، ولی کمه، گفتیم بازم چاپ بکنه، انشالله فردا برای آقایون میدم از اونها که شکوکی را که میخونده در این چند روز و آینده هم انشالله عمری باقی بماند میخوانیم، انشالله شک در تکلیف مکلف و به فلان و امثالش اونجا کاملا توضیح دادم، فردا انشاءالله تعالی بلکه برسد به دستون. خب حالا بحث خنسا را شروع بکنیم انشاءالله تعالی. می فرماید در بحث خنسا که معلوم نیست مرد باشد یا زن، خنسای مشکل، خنسای مشکل که مرد بودن و زن بودن او را نتوانستن تشخیص بدن. خنسای غیر مشکل محل بحث نیست، اونی که مشخص شده به علائمی مرد است یا زنه، مثلا دو تا مجرا دارد برای ادرار، بله دو تا مجرا را دارد، معلوم نیست مرد یا زن، ولی از احدهما بول صادر می شود، از دیگری بول صادر نمی شود. خب به این طرف می شود تشخیص داد که مرده یا زنه. یا از احدهما جلوتر شروع می کند خروج بول، یا از احدهما دیرتر تمام می شود صدور بول، خب مشخص می شود که مرده یا زنه و همسان. اما در صورتی که به این گونه علائم تشخیص داده نشود، یا اینکه اصلا دو تا مجرا ندارد تا با این علائم تشخیص بده، یک مجرایش به طوری که مشخص نیست مرد باشد این باطنن یا زن باشد، یه سکبه ای بیش ندارد برای خروج بله بو، بالاخره وضعش مشکله، تشخیص داده نشد مرد یا زنه، بحث ما در این گونه خونساست. طالب هم بحث می شود خونسا با دیگران چگونه رفتار بکنند، از حیث نگاه کردن به مرد، به زن، به خونسا نگاه بکند، نگاه نکند، تکلم بکند، تکلم نکند. بعد ازدواج بکند، ازدواج نکند، تقلیدش چگونه بشود، اقتداش چگونه بشود، خودش را زن حساب بکند، به زن بتواند اقتدا بکند، بنابر اینکه در نماز جماعت زن به زن میتواند اقتدا بکند، خنسا میتواند به زن اقتدا بکند، مثلا به حساب اینکه خودش هم زنه مثلا. و هاکذا رفتارش با دیگران چگونه باید باشد. احکام مرد را باید داشته باشد، مثلا نمازهای خاطیه، نمازهای جهریه، مرد شرایطی برای جهاد رفتن، مرد حسابش جدای از زنه. و هم سال زالک برای شهادت حساب زن جدای از حساب مرد، گاهی دوتا زن به جای یک مرد کار میکنه در باب شهادت، این چی جوریه مثلا شهادتش؟ حکم مرد را دارد، حکم زن را دارد. بله، لباسهای مختصه بر مرد بر این حرام است، لباسهای مختصه بر زن مثل حریر و طلا بر این حلال است، حرام است. اینها مختصات مرد. و اخرا بحث می کنیم در اینکه دیگران با خونسا چگونه رفتار بکنن، بهش نگاه بکنن نکنن، با او ازدواج بکنن نه، و همسالش تقلید بکنن بهش یا تقلید نکنن، اقتداش چجوریه و همسال. خب اما معاملت ها مع الغیر، اما رفتار خونسا با غیر، یک فرعش را فقط بگوییم بقیه انشالله فردا. می فرمایند علل قاعده حق ندارد به کسی نگاه بکند، نه به مردها، نه به زنها، نه به قسمت خونسای مثل خودش. به کلی باید غض نظر داشته باشد، غض بصر داشته باشد. خب این قاعده از کجا پیدا شد؟ برای اینکه یعلم اجمالا که براش حرام است نظر کردن به اهدب طائفته، پس این دوتا طائفه در نظر خونسا مثل دوتا اینا مشتبه هست در نظر صاحبش. کسی دارای دوتا اینا مشتبهه مسئول هر دوست، احتیاطاً از هر دو بایستی اجتناب بکنن. اگر که مسئله مربوط به سال آینده است که موافقت قطعیه واجب است یا نه، فعلا بس ما در حرمت مخالفت قطعیه بود، ولی گاهی خب اسمی برده میشه از این مخالفت قطعیه که حرام است، موافقت قطعیه واجب است، از هر دو باید اجتناب بکنه، مثل این آین مشتبهین که احتیاطاً از هر دو اجتناب می کنن. بعضی ها گفتن که نخیر، این آزاد از خونسا از چیزی نظر کردن، به جهت این که خطابی که به او متوجه است اطلاعی از او ندارد، نمی داند خطاب قل المؤمنین به او متوجه است یا خطاب قل المؤمنات به او متوجه است. ازش بپرسید تو دارای کدوم یک از این دو خطاب هستی، خواهد گفت نمی دانم. کسی که خطاب خودش را نداند چگونه مسئول اون خطاب خواهد بود؟ اون آزاده. شیخنا رحمه الله می فرماید بلی در بحث های قبلی خوندیم بعضی ها خیال کرده بودن که خطاب مردد بین الخطاب مسئولیتی نمیارد، این زن از نبی است یا این آب نجس است و حرام، خطاب لا تشرب است یا خطاب لا تباشر که خوندیم، بعضی خیال کرده بودن که اینجا شخص آزاد است، خطاب مجمل تأثیری ندارد، ولی ما چه گفتیم اونجا؟ مختار شیخونا چی شد؟ مختار شیخونا این شد که خطاب تفصیلی، خطاب اجمالی فرقی ندارد. وقتی انسان تکلیف مولا را احراز کرده، حق ندارد مبغوض مولا را مرتکب بشود به بهانه این که من خطاب مختصه خودم را، خطاب متوجهی به خودم را نمی دونستم، تعیینن این بهانه نشد. بعد می فرماید ممکنم است که ما اینجا خطاب تفصیلی درست بکنیم، از خطاب اجمالی رد بشیم سر خطاب تفصیلی بگیم این خونسا اگه به مرد و زن نگاه بکنن به خطاب تفصیلی مخالفت کرده. کدوم خطاب تفصیلی؟ ما که خطاب تفصیلی نداریم، خطابی مال مردهاست قل المؤمنین، خطابی هم مال زنهاست قل المؤمنات، یه خطاب نداریم اینجا که. میفرماید درست علی ظاهر دو خطابه، ولی شما از اون دو خطاب یه برداشت مخصوصی دارید. از همون قل للمؤمنین و قل للمؤمنات شما برداشت میکنید که هدف حق تعالی این است که انسانی به غیر مثل خود نگاه نکنه. هر کس فقط حق دارد به محرم و به مماثل نگاه بکند، غیر محرم و غیر مماثل نباید نگاه کرد. آیه قل للمؤمنین و قل للمؤمنات معناش این است که قل للمکلف الا تنظر لغیر مثله، به هر مکلفی بگو به غیر مثلش نگاه نکند. این شد یه خطاب. حرام است نظر به غیر مماثل. وقتی خونسا نگاه بکند هم به مردها هم به زنها، حتما مخالفت کرده است به خطابی یحرم النظر الى غیر المماثل، مخالفت بر خطاب تفصیلی. البته این خطاب تفصیلی انتزاعیه، نه خطاب تفصیلی اصلی انتزاعی، یعنی از دو خطاب متولد شده است. بله بله بله، نمیتوند نمیتوند خونسا به خونسا هم نمیتوند. چرا؟ باید مثل بودن محرز بشه، اون وقت نظر جایزه. یجوز النظر للمماثل، به مماثل حق داری نظر بکنی. اگه احراز کردی این مماثل حق داری، احراز نکردی، خونسا بر خونسا احراز کرده مماثل بودنشون را، لعل این خونسا مرده و اون یکی خونسا زنه، از کجا احراز شد مماثل بودن؟ بنابر این که خونسا را طبیعت ثالثه ندانیم، اما اگر خونسا را غیر از مرد و زن طبیعت ثالثه بدانیم، بله اشکالی ندارد خونسا به خونسا نگاه بکنند، بلکه به دیگران هم نگاه بکند، آزاد طبیعت ثالثه باشد آزاد. ولی خلاف حقیقت از آیات روایات استفاده شده که بشر خداوند عالم آفریده یا مذکر یا مؤنثه. میماند این مطلب که بله مسئله قصر و حرج اگه خونسا بخواد به کلی احتیاط بکند، قصر حرج لازم میاد، بلکه قصر حرجی که اینجا لازم میاد بالاتر از اون قصر حرج است که آقایون و علما در شبهه غیر محصوره در رساله ها هم دیدید اینوان فرمودن که در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست. مثل اجمالا میدانه یکی از نونوای های شهرتون نونی که میفروشد نجسه یا غصبه، که این شبه غیر محصور است احتیاط لازم نیست، انسان دوچار قصر و حرج خواهد شد. حالا به خونسا هم بگوییم به هیچ کس نظر نکن، گرفتار قصر و حرج خواهد شد. از این جهت بگیم تکلیف به عنوان ثانوی، تکلیف از او برداشته شده به عنوان قصر و حرج، اگرچه به عنوان اولی حرامش نظر کردن به غیر مماثله. بله بله، مطلب دیگر که انشاءالله در تطبیق. بله شد آقای محمول نیز مرتکب خلاف شده باشد، به جهت اینکه یا خطاب لا تدخل یا خطاب لا تستعجر احد الخطابین را مخالفت کرده است. الا ان یقال، مگر کسی بگوید به ان الاستیجار تابع لحکم العجیر. استیجار برای دخول مسجد تابع است بر حکم جناب آقای عجیر. فإذا لم يكن هو في تکلیفه محکوما بالجنابه، فرض این است که آقای عجیر خودش را با اصالت الطهاره پاک کرده. فإذا لم يكن هو في تکلیفه، حالا که آقای عجیر در تکلیف خودش نیست، محکوما بالجنابه، محکوم به جنابه، یعنی چی؟ یعنی ابیح له الدخول فی المسجد، برای خود حلال می داند رفتن در مسجد را، وقتی برای اجیر فی حد نفسهی دخول مسجد جائز شد، صح استیجار الغیر لهو، پس اون یکی هم می تواند او را اجیر بگیرد. این الا ان یقال، اشاره به اون دوتا شرطه که بگیم جنابت مانع علمیه نه مانع واقعی. حالا که تو علم نداری به جنابت آقای اجیر، علم نداری میتونی اجیر بگیری، یا جنابت مانع علمیه و تو علم نداری بی اشکاله، یا الحکم ظاهری فی حق کل احدین، این عبارت هر دو را گنجایش دارد، حکم ظاهری فی حق کل احدین نافذ فی حق الاخر واقعا، و ظاهرش هم همینه این عبارت. خب وقتی که طرف به حسب ظاهر خودشو پاک کرد، دیگری بایست او را طاهر واقعی حساب بکند، بتواند او را اجیر بگیرد. بالاخره آقا این الا ان یقال، اشاره به یکی از اون دو شرطه، یک این که جنابت مانع علمی باشد نه واقعی، و یکی دیگر این که الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذون فی حق الاخر، عبارت ناظر به یکی از این دو شرط است و به دومی انسب است، الحکم الظاهری فی حق کل احد. و دو شبهه داشتم آقایون، بعد انشاءالله تعالی. خب این هم حساب این یک سطرتون الا ان یقالتون. و منها از جمله فروعات اقتداء الغیر بهما، حالا میخواهیم پای شخص ثالث را هم به میون بکشیم، اقتداء الغیر بهما، شخص ثالث به این دو نفر اقتدا کرده، فی صلاتن او صلاتینی، در یه نماز یا در دو نماز، البته به دو شرط این آقای شخص ثالث مرتکب خلاف شده است. یک، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابت الواقعیه، اگر گفتیم عدم جواز اقتداء از احکام جنابت واقعیه است که احدهما گرفتاره، نه از احکام جنابت معلومه، این قلنا این چنین، بازم این قلنا به این که الحکم ظاهری فی حق کل احد لیس نافذن فی حق الاخر، این دوتا شرط را همیشه داشته باشید. حالا مرحوم شد گاهی این شرط را بیان فرموده، گاهی اون یکی را بیان فرموده. فإن قلنا، عبارت را دارم میخونم دقت بکنید، به دو شرط، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابت الواقعیه لا من احکام الجنابت العلمیه، و قلنا ایزن به عدم نفوذ الحکم الظاهری فی حق شخص فی حق الاخر، به این دو شرط کان الاقتداء بهما فی صلاتین، در یک نماز به این دو اقتدا بکند، موجبا للعلم تفصیلی به بطلان صلات، موجب خواهد شد که این شخص ثالث علم تفصیلی داشته باشد که این نماز باطل شد. ولی اقتدا بهما فی صلاتین، اقتدا به این دو در دو نماز، من قبیل ارتکاب الاناین المشتبهین، اناین مشتبهین را مرتکب شده، مخالفت بر چی؟ مخالفت بر خطاب تفصیلی. اینا این مشتبهین را کسی مرتکب شد، مخالفت کرده بر خطاب اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، خطاب تفصیلی که در درس‌های قبلی خوندی. ولی اقتدا به احدهما فی صلات واحده، به یکی اقتدا بکند اونم در یه نماز، که ارتکاب احد الانائین مثل ارتکاب احد الانائین است. ارتکاب احد الانائین چیه؟ خلاف احتیاط واجب. سال آینده میاد انشاءالله تعالی، این هم خلاف احتیاط واجب، نمازش باطل است به حکم قاعده اشتغال. خب و این جعلنا کلا من هما ده. بله اجازه بگیرم که ارتکاب احد الانائه. و این قلنا انه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابت شخصی فی حکم نفسه. اگر قائل شدیم بر این که کفایت میکند در جواز اقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسه، یا جنابت را مانعی علمی بگیرین یا حکم ظاهری کسی را در حق دیگری نافذ بدانین، اگر چنون که یکی از اون دو شرط منتفی شد و این قلنا انه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابت شخص فی حکم نفسه، همون که این آدم فی حد نفسه خودشو پاک میداند دیگری میتونه اقتداء بکنه. بگی اینجوری باشد، سهل اقتداء فی صلات فضلا عن صلاتین، حتی یک نماز را هم با این دو نفر میشه خوند چه رسد به دو نماز به دو نفر، لعنهما طاهران، چون علی الظاهر هر دو پاکن بالنسبه الی حکم الاقتداء برای اقتداء کردن. ول اقوا هو الاول، اقوا اول است که نخیر شخص ثالث حق ندارد به اینها اقتدا بکند، لان الحدث مانع اون واقعی لا علمی، چون جنابت را من مانع واقعی میدانم در باب ایتمام نه مانع علمی، و حکم ظاهری در باب ایتمام نفوذی ندارد. خب نعم، لا اشکال فی استیجاره مالکن سل مسجد، شخص ثالثی بیاد این دو نفر را اجیر بگیرد برای تمیز کردن و نظیف کردن مسجد، کنس مسجد، فضلا عن استیجار احدهما، چه دست که یکی را اجیر بگیرد او مسلمن جایزه. چطور استیجار شخص ثالث حق دارد اینها را اجیر بگیرد ولی حق ندارد به اینها اقتدا بکند؟ چجوری؟ لأن صحت الاستیجار تابع لإباحة الدخول لهما، به جهت اینکه جنابت در باب استیجار مانع علمی است نه مانع واقعی، و حکم ظاهری نفوذ دارد در حق دیگران، اما ایتمام اینطور نیست، فرق میکنه. لأن صحت الاستیجار، چون جایز بودن استیجار تابع است بر اباحه دخول لهما، وقتی میتوانند داخل مسجد بشوند پس میشود اونها را اجر گرفت. لال طهارت الواقعیه، اون بستگی به طهارت واقعیه ندارد، والمفروض اباحته لهما، فرض این است این دو نفر میتونن نماز بخوانن منفردن، میتوانن مسجد برون. و قص علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، مقایسه بکنید به این چند مورد جمیع ما یرد علیک را. ایتمان احدهما الاخر، ایتمان درست نیست، اما حمل احدهما الاخر که دیروز میخوندیم اشکالی ندارد، باب حمل غیر از بابی ایتمان است. در بعض جاها شرط واقعیه، بعض جاها شرط علمی، بعض جاها حکم ظاهری مؤثره، بعض جاها نه. و قص علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، ممیزن از هم جدا بکنید احکام مربوطه به جناب از حیث حدث واقعی و احکام مربوطه به جناب از حیث انه مانع ظاهری. ببینید کجا مانع واقعی است و کجا مانع علمی، مانع ظاهری یعنی مانع علمی. بله، من حیث انه مانع ظاهری للشخص المتصف بالجنابه، برای اون شخصی که متصف باشد به جنابه، تا کسانی که جنوبن، جنابتشون مانع علمیه یا مانع واقعی. و عمل کلامو فلو، حالا ممکنه بعضی ها بعدا گله بکنن که عبارت را خوب معنا نکردید. ممیزن، جدا بکنید بین احکام المتعلقه یعنی مربوطه، بین اون احکامی که تعلق و ارتباط دارد به آدم جنوب، اما از چه حیث ارتباط دارد؟ از حیث این که جنابت حدث واقعی است. چون که در باب ایتمام اینجوریه، در باب ایتمام جنابت حدث واقعی است، مانع واقعی است. بله، حالا کلمه حدث هم کلمه مانع عوضش بیارم خیلی بهتر بود، من حیث مانع واقع. و بین اون احکامی که متعلق است یعنی مربوط است به جنوب، از حیث این که جنابت مانع اون ظاهری، مانع اون علمی، مثل استیجار برای اون کسی که به جنابت متصف می شود. و اما کلام فی الخنثی، اما کلام در خنثی، فیقعو تارتن فی معاملتها مع غیرها. ببینیم خنثی با دیگران چگونه رفتار بکنند. دیگران یعنی معلوم الذکوریه، معلوم الانوثیه، یا خنثی دیگری مثل خودش، مجهولهما. و حکمها بالنسبه الى التکالیف المختصه بكل من الفریقین، وظیفه خنسا نسبت به تکالیف رجال و نسبت به تکالیف نساء چیه؟ چون هر گروهی تکالیف مختص به خود، هم تکالیف مشترک دارن این گروه ها، مخصوصا هم تکالیف مختص. خب، و تارتن فی معاملت الغیر معها، ببینیم دیگران چگونه رفتار بکنن با خنسا. و حکم کلی یرجع الى ما ذکرنا، همه اینها برمیگردد به همون مطلبی که دیروز گفتیم، نه دیروز، قبلا گفته ایم، فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، اشتباهی که بالاخره علی الظاهر اشتباه در شخصه، اما اشتباه در شخص برگشت میکند به اشتباه در مکلف به، به جهت اینکه نمیداند وظایف مرد را دارد، مکلف بهش وظایف مرده، یا مکلف بهش وظایف زن. و حکم کلی یرجع الى ما ذکرنا فی الاشتباه المربوط به مکلف. اما معاملتها مع الغیر، فمقتضى القاعده، مقتضای قاعده احتیاط، احترازها عن غیرها، به هیچ کس نگاه نکنند مطلقا. چرا؟ للعلم الاجمالی، به حرمت نظرها الى احدى الطائفتين، علم اجمالی دارد که حرام است نگاه کردنش یا به مردها یا به زنها، مثل اینا این مشتبهه، فیجتنب عنهما، پس از هر دو گروه بایست اجتناب بکند، مقدمتاً تا براش یقین حاصل بشود که وظیفش را انجام داد. این از معنی مقدمتاً، مثل اجتناب از اینا این مشتبهه. و قد یتوهم، بعضی ها خیال می کردن ان ذالک من باب الخطاب الاجمالی، اجتناب کردن از مردها و زنها از باب خطاب اجمالیه، چون نمی داند خطاب قل المؤمنات شامل اوست یا خطاب قل للمؤمنین شامل اوست، از باب خطاب مردد. لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الأناث، والأناث مخاطبون بالغض عن الذكور، والخنسا شاك في دخوله في إحدى الطائفتين يا في أحد الخطابين، خنسا نمیداند داخل در کدوم گروهه و مشمول کدوم خطابه، فلذا این باید آزاد بشه. و تحقیق هو الاول، تحقیق این است نخیر، از هر دو بایستی اجتناب بکنه، بحث هاش گذشت در این چند روز. لانه علم تفصیلا، چون خونسا تفصیلا میداند، به تکلیف هی بالغض، این حتما باید چشم بپوشد، تا اینجاش مسلم، مرد میخواد باشد، زن میخواد باشد، باید چشم بپوشد. حالا از کی؟ حالا یا از مرد یا از زن، نمیدونی؟ پس از هر دو. لانه تا یک حدی علم تفصیلا. اون حد کدومه؟ به تکلیفه بالغض، این مکلف است که چشم بپوشد. از کی؟ بله اونش اجمالیه. ان احدى الطائفتين، خواستم این کلمه تفصیلا را دقت بکنید. تا یه حدی علم تفصیلا، اما یه حدی اجمال داره. خب و مع العلم التفصيلي، وقتی که اجمال تفصیلا میداند که باید چشم بپوشد، لا عبرت به اجمال الخطاب، دیگه اون تکش مضر نیست که از کی چشم بپوشد، از مردها یا از کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجد ایل منی. چون اونجا هم گفتیم که فرقی نیست بین خطاب تفصیلی و خطاب مرددون بینن خطاب کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجد ایل منی. اگه عشق دارد که خطاب تفصیلی براتون بسازیم، حاضری مع انه یمکن، امکان دارد ارجاع الخطابینی الى خطاب واحد. این قل للمؤمنین و قل للمؤمنات را براتون یه خطاب ازشون بسازیم، بسازید ببینیم چیه این یه خطاب. و هو و هو تحریم نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله، حرام است نگاه کردن هر انسانی به هر شخص بالغی که با او هم مثل نیست. فزدکوریه و الانوسیه، حق نظر به غیر مماثل ندارد کسی. ادامن یحرم و نکاهو جز کسانی که محرمن. لیکن ممکن ان یقال، ولیکن ممکن است گفته شود، این الکف عن النظر الى ما عدا المحارم، بیچاره خنسا اگر بخواهد کف نظر بکند از ما عدای محرم، مشقت عظیمه، مشقت بزرگیش. فلا یجب الاحتیاط فی، وقتی مشقت عظیمه شد به عنوان ثانوی احتیاط واجب نخواهد شد. قصر حرج دیگر نه خیر آقا، نمیشه گفت. ببینید آقا بعد انشاءالله تعالی، بعد از درس انشاءالله. بلیل اصر و فیه اولا، اصر حرجی که خونسا دوچار خواهد شد بالاتر از اون اصر حرجی که من الشبهت غیر المحصوره، اگه بخواد در شبهه غیر محصوره احتیاط بکند. بله مگر اینجوری بگوییم او یقال، این او یقالش سهمیه فردا انشاءالله.